نقد داستان نذر عبدالمطلب.
این داستان با دلایلی که در زیر برمی شماریم نمی تواند صحت داشته باشد. البته باید در اینجا اشاره بکنیم که در منابع قدیمی این مطلب آمده است، اما محققین معاصر یا برخی اصلا به این موضوع نمی پردازند، متعرض اون نمی شند و در کتاب و اثر خود ازش یادی نمی کنند و یا برخی با مختصر اشاراتی از کنار اون می گذرند. بعضی از محققین معاصر نظر او رو پذیرفتند و اقدام او رو به عنوان عمل به نظر و وجوب وفای به نظر که از سنت‌های او بوده تلقی کردند و این رو حمل بر اوج ایمان او می دانند که حاضر است در راه خدا فرزند خود رو قربانی کند. اما برخی دیگر به این نظر و عملکرد عبدالمطلب خورده گرفتند و گفتند که عبدالمطلب در موقع جوانی که هنوز فرد پخته و برجسته قریش نشده بود چنین نظری کرد که جوان بود. اما این سوال رو بی پاسخ می‌گذارند که اگر در جوانی و ناپختگی چنین نظری کرده، هنگام عمل به آن فردی پخته و جا افتاده است و چرا خواسته است این گونه عمل کند. تنها یکی از محققین معاصر استاد علی دوانی در کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار دادند و با ادله نفس چنین نظری را از چنین شخصیتی بعید دانستند. یعنی به جای اینکه ما اصل نظر رو بپذیریم و بخوایم توجیهی برای اون بیاوریم، چنین نظری رو از چنین شخصیتی با ادله‌ای که ما به نقل از ایشان در اینجا ذکر می‌کنیم نمیپذیرند و این داستان رو مجعول و افسانه می‌دانند که از عقل و دیانت و درایت عبدالمطلب به دور است. نخستین دلیلی که ایشان برای مجعول بودن این داستان و نظری که به عبدالمطلب منتسب است ارائه می‌کنند، برخورد حکیمانه و حساب شده عبدالمطلب با ابرهه هست. یعنی کسی که مورد الهام خداوند هست و از چنان درایتی برخوردار است، این چنین نظر نابجایی رو قطعا نخواهد کرد. دومین اشکالی که وارد هست این نکته است که چگونه می شود شخصی از یک طرف در چنان اوجی باشد که سنت هایی از خود به یادگار بگذارد که همه رو اسلام تثبیت و تأیید بکنه، اما از طرف دیگر اقدام به عملی بکند که در اسلام به شدت نهی شده. کشتن فرزند حتی برای خداوند به شدت در ادیان الهی به ویژه اسلام نهی و زشت شمرده شده. نمیتوان پذیرفت کسی دارای یک چنین شخصیتی دوگانه باشد، از یک سو سنت‌های او مورد تایید اسلام قرار بگیره و از سوی دیگر اقدامی کند که به شدت در اسلام نهی شده. سومین نکته این هست که به اعتقاد شیعه پدران رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا حضرت آدم همه موحد بودند و خود عبدالمطلب که گفتیم در میان اجداد غیر معصوم پیامبر سرآمد آنها هستند، چنان جایگاه و مقام و موقعیتی دارد که به فرموده امام صادق علیه السلام در روز قیامت وی تنها و به سیمای پیامبران محشور میشه. حال چگونه از شخصیت موحد برجسته‌ای در حد پیامبران نذر به کشتن فرزند بکنه که در تمام شرایع آسمانی نهی شده و در نزد عقل هم بسیار زشت شمرده میشود. چهارمین اشکال به این داستان و دلیل بر مجعول بودنش این است که نذر کشتن فرزند برای معبود سنت رایج در بین مردم مکه نبود، بلکه سنت برخی از اقوام پست بت‌پرست و همچنین سابعین بود. اگر سنتی رایج در مکه بود جای تأمل داشت که بگوییم چون اسلام هنوز نیامده و احکام الهی رایج نیست، عبدالمطلب به سنت رایج میان قوم خود عمل کرده، اما در همین داستان مجعول اومده که مردم مکه به او میگویند چنین کاری رو نکن، چنین کاری زشت هست و اگر تو انجام بدی از این به بعد سنت خواهد بود. چگونه اون مردم مشرک جاهل میدانند عمل کشتن فرزند ناسواب و غیر پسندیده است، اما عبدالمطلبی که چنین جایگاه رفیع و معنوی دارد نداند. پنجمین ایراد این هست که ممکن است نذر عبدالمطلب با ذبح اسماعیل توسط ابراهیم مقایسه شود، به این معنا که گفته شود عبدالمطلب هم همچون ابراهیم مأمور بود به ذبح فرزند. اولا در داستان ابراهیم می دانیم که آن حضرت از سوی خدا مأمور بود و کشتن فرزند رو طبعا نمی پذیرفت، اما وقتی که سه بار در خواب به او الهام شد و دانست که این حکم خداونده است، به رغم میل باطنی جهت اجرای فرمان الهی اقدام به ذبح اسماعیل کرد که خداوند هم وقتی او از این آزمایش سربلند بیرون آمد مورد عنایات و الطاف خود قرار داد. در حالی که در این داستان سخن از مأموریت عبدالمطلب نیست، بلکه از نذر او سخن به میان آمده است و نذر هم یک امر اختیاری است. انسان می تواند نذر کند و می تواند نکند. ممکن است بگوییم که او هم همچون ابراهیم مأمور بوده و به اشتباه در تاریخ نذر تلقی شده. اگر بگوییم او مأمور بوده، کار بدتر و موضوع پیچیده تر می شود، چرا که اگر او از جانب خدا مأمور انجام چنین عملی بود، اولا چرا بیاید در مقابل دو بت بخواهد فرزند خود را قربانی کنه؟ ثانیا چرا عمل به فرمان خدا نکرد و به سخنان مردم مکه گوش سپرد و سپس نزد یک زنی جادوگر رفت و با نظر او عمل کرد؟ یعنی امر الهی رو اگر بگوییم همچون ابراهیم مأمور بوده، امر خداوند رو کنار گذاشته و از سخنان مشرک جادوگری پیروی کرده، که در این صورت باز مشکل باقی خواهد بود. ششمین اشکالی که در این داستان ما با اون مواجه هستیم همون هست که قبلا اشاره کردیم، که گفته شده در برابر دو بت قصد قربانی کردن عبدالله رو داشت، حالان که گفته شد که طبق اعتقاد شیعه اجداد پیغمبر همه موحد و بر آیین آسمانی الهی بودند، که با چنین امری در تضاد هست. هفتمین اشکال مربوط به سلسله راویان این داستان هست، که این داستان همچون روایتی که منسوب پیغمبر هست که فرموده است انا ابن الذبیحین، از افرادی ضعیف و مجهول و مهمل نقل شده که بعضن شیعه هم نبودند و عمدتاً از طرق عامه روایت شده و از اونها به شیعه سرایت کرده. احتمال دارد که این داستان همچون مواردی که ما در تاریخ و روایات مشاهده می‌کنیم، در زمان بنی امیه برای لکه‌دار ساختن جد پیغمبر و به منظور ضربه زدن به شأن و شخصیت والای پیغمبر و امیرالمؤمنین جعل شده باشد. چرا که بنی امیه به سبب اینکه عموماً جز موارد استثناء در دوره اسلامی دشمنان اسلام و پیغمبر بودند و ضربات سختی به اسلام وارد کرده بودند، رهبری مشرکان در جنگ‌های بدر و احد و خندق با بنی امیه و رئیس این قبیله بود، برای تطهیر خود ما می‌بینیم که در فضیلت برخی از بنی امیه به دروغ احادیثی رو به پیغمبر منسوب کردند و از سوی دیگر برای اینکه نشان بدهند که خود پیغمبر و امیرالمؤمنین هم مانند ما در واقع دارای مشکلاتی بودند، جد این بزرگواران رو مورد خدشه قرار بدهند، بگویند که جد پیغمبر و علی کاری رو کردند که اجداد ما نمی کردند و اون هم کشتن فرزند برای معبود بوده. در پایان از این بحث می توانیم بگوییم که بخشی از این داستان صحت داشته و بقیه آن مورد تحریف بداندیشان قرار گرفته، به این معنا که داستان تا اینجا میتواند صحت داشته باشد که عبدالمطلب هنگام حفر زمزم چون تنها یک فرزند داشت و احساس تنهایی میکرد، از خدا خواست که به او 10 پسر عنایت کند و در ازای هر فرزند 10 شتر قربانی کند، نه اینکه یکی از اونها رو در راه خدا قربانی کند. که اگر بپذیریم عبدالمطلب 100 شتر قربانی کرده، نه به معنای در حقیقت برای اجرای نظری که پیرامون عبدالله کرده، بلکه به ازای هر فرزندی که خدا به او عنایت کرده، هر فرزند پسر 10 شتر رو قربانی کرده باشد.